صفحه 24. من شانس بزرگی داشتم که توانستم با افراد بسیار از گروه های گوناگون ملاقات و مصاحبه کنم و آنها را الگو قرار دهم. بعضی از این افراد نظیر نورمان کازینز، مایکل جکسون، جان وودن، مربی ورزش، جان تمپلتون، جادوگر مالی در آمریکا معروفیت دارند. بعضی ها جزو صاحبان صنایع بوده اند و بعضی ها مثلا راننده تاکسی. در صفحات آینده نه تنها حاصل تجربیات خودم بلکه ماحصل هزاران کتاب، نوار، سمینار و مصاحبه را که ظرف 10 سال گذشته اندوخته‌ام و دائما جویای یادگیری و رشد بوده، هر روز اندکی به معلومات خود افسوده‌ام در اختیار شما می‌گذارم. هدف این کتاب تنها این نیست که به شما کمک کند تا تغییری جزئی در زندگی خود بدهید، بلکه باید نقطه عطفی باشد که تمامی زندگی شما را به سطحی تازه برساند. محور اساسی این کتاب تغییرات کلی است. شما ممکن است یاد بگیرید که تغییراتی در زندگی خود بدهید. مثلا بر ترس‌های واهی خود غلبه کنید. کیفیت روابط خود را با دیگران بهتر سازید و یا تردیدها و دودلی‌های خود را کنار بگذارید. همه اینها مهارت‌های ارزشمندی هستند و اگر کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران را خوانده باشید، بسیاری از این مهارت‌ها را فرا گرفته اید. اما در صفحات آتی این کتاب خواهید دید که در زندگی شما نکته‌های اساسی وجود دارد که اگر تغییری جزئی در آنها بدهید، واقعاً کلیه جنبه‌های زندگی شما دگرگون خواهد شد. این کتاب به منظور ارائه طرقی نوشته شده است که به کمک آنها طوری زندگی خود را بسازید، طوری زندگی کنید و از زندگی خود لذت ببرید که تنها در عالم خواب و خیال برایتان قابل تصور بود. در این کتاب قواعد ساده و خاصی خواهید یافت که به کمک آنها علت هر گرفتاری را پیدا کنید و با کمترین زحمت در رفع آن بکوشید. مثلا شاید قبول این نکته برایتان دشوار باشد که تنها با تغییر یک کلمه که تکیه کلام شما شده است، الگوهای احساسی شما در زندگی تغییر خواهد کرد. یا اینکه با تغییر سوالاتی که آگاهانه یا ناآگاهانه مرتباً از خود می‌پرسید، می توانید فوراً مرکز توجه خود را و در نتیجه فعالیت‌های روزمره خود را تغییر دهید. یا اینکه با تغییر یکی از اصول اعتقادی خود، با کمال قدرت میزان خوشبختی خود را افزون سازید. به هر حال در فصول آینده با این شیوه ها و بسیاری شیوه های دیگر آشنا خواهید شد تا تغییرات دلخواه خود را ایجاد نمایید. من به رابطه‌ای که از طریق این کتاب با شما پیدا کرده ام ارج می‌گذارم و با شما سفری اکتشافی را آغاز خواهم کرد و با کمک هم عمیق‌ترین و حقیقی‌ترین توانایی‌های خود را به منزله ظهور خواهیم رسانید. زندگی موهبتی الهی است که به ما امتیازات و فرصت‌هایی را عطا کرده است و ما مسئولیم که با توسعه وجود خود بخشی از دینی را که به گردن داریم ادا نماییم. سفر خود را با بحثی درباره تصمیم‌گیری آغاز می‌کنیم. توضیح حاشیه. بنجامین دیزرائیلی، بنجامین B-E-N-J-A-M-I-N دیزرائیلی D-I-S-R-A-E-L-I اورنج کاونتی، اورنج O-R-A-N-G-E کاونتی C-O-U-N-T-Y گلندیل G-L-E N-D-A-L-E بکی B-E-C-K-Y ایروین I-R-V-I-N-E نیل دایموند نیل N-E-I-L دایموند D-I-A-M-O-N-D توماس موفت توماس T-H-O-M-A-S موفت M-O-F-F-E-T-T نورمن کازینز نورمن N-O-R-M-A-N Cousins C-O-U-S-I-N-S Michael Jackson Michael M-I-C-H-A-E-L Jackson J-A-C-K-S-O-N Jan Wooden Jan J-O-H-N Wooden W-O-O-D-E-N Jan Templeton Jan J-O-H-N Templeton T-E-M-P-L-E-T-O-N ادامه متن صفحه 27 فصل دوم تصمیم گیری راهی به سوی نیرومندی انسان زاده شده است که زندگی کند نه اینکه خود را برای زندگی آماده نماید بوریس پاسترناک حتما به یاد دارید که زمانی جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا بود انقلاب ایران و گروگانگیری را به خاطر آورید در لهستان کارگر برقکاری به نام لخ والسا کاری شگفت کرد توضیح حاشیه لخ والسا لخ L-E-C-H والسا W-A-L-E-S-A درباره زندگی لخ والسا در تابستان 1372 فیلم مرد آهنین در برنامه هنر هفتم از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران نمایش داده شد. ادامه متن. وی تصمیم گرفت که در برابر کمونیست ایستادگی کند. بدین منظور کارگران دیگر را وادار به اعتصاب کرد. وقتی در کارخانه را به روی او بستند از دیوار بالا رفت. از آن زمان تا کنون دیوارهای بسیاری فرو ریخته است. بسیاری از دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی پدید آمده است. لحظه ای بیاندیشید. در آن زمان کجا بودید؟ وضعیت شما چگونه بود؟ دوستان شما چه کسانی بودند؟ اگر کسی در آن موقع از شما می‌پرسید 10-15 سال دیگر چه وضعی خواهید داشت؟ چه می‌گفتید؟ آیا امروز در همون جایی هستید که 10 سال پیش می‌خواستید؟ ببینید که یک دهه چه زود می‌گذرد. مهم این است که اکنون از خود بپرسیم 10 سال آینده زندگی خود را چگونه خواهم گذراند؟ امروز چگونه زندگی کنم که آن فردای مطلوب را به وجود آورم؟ از امروز به بعد برای چه هدفی باید مبارزه کنم؟ چه چیزهایی در حال حاضر برایم مهم است و در دراز مدت چه چیزهایی برایم اهمیت خواهد داشت؟ امروز چه قدمهایی بردارم که تقدیر نهایی من شکل پذیرد؟ پس از 10 سال شما به هر حال به جایی خواهید رسید. اما به کجا؟ چه کسی خواهید شد؟ چگونه زندگی خواهید کرد؟ چه کاری از شما ساخته خواهد بود؟ اکنون زمانی است که برنامه 10 ساله زندگی آتی خود را طراحی کنید، نه 10 سال دیگر. باید لحظات را دریابیم. در اوایل دهه 1990 هستیم و به سالهای آخر قرن 20 نزدیک می شویم. به زودی به قرن 21 و هزاره ای دیگر وارد می شویم تا به خود بجنبیم سال 2000 فرا می رسد. 10 سال دیگر. زندگی امروز خود را به یاد می آوریم همچنان که امروز زندگی 10 سال پیش خود را از نظر می گذرانید. آیا وقتی به گذشته خود می نگرید راضی خواهید بود یا ناراضی؟ شاد خواهید بود یا متاسف؟ در کتاب به سوی کامیابی روشن کرده ام که بهتری راه شکل دادن به زندگی آن است که دست به عمل بزنیم. اینکه افرادی در شرایط مشابه به نتایج متفاوتی میرسند علتش آن است که به طور متفاوتی عمل میکنند. خلاصه اینکه اگر میخواهیم به زندگانی خود جهت دهیم باید اختیار اعمال ثابت خود را در دست گیریم. کارهایی که گاه گاه انجام میدهیم سرنوشت ساز نیستند، بلکه اعمال ثابت ما سرنوشت ما را معین می سازند. اکنون مهمترین و اساسی ترین پرسش را مطرح می کنیم. چه عاملی مقدم بر اعمال ماست؟ قدم هایی که بر می داریم بر اثر چیست؟ چه عاملی سرنوشت ما و مقصد نهایی زندگی ما را مشخص می سازد؟ چه چیز ما در اعمال ماست؟ پاسخ البته همون است که همیشه گفتم، قدرت تصمیم گیری. آنچه در زندگی اتفاق می افتد چه خوشایند باشد و چه مایه دردسر با یک تصمیم آغاز می شود. من معتقدم در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می گیرد. تصمیم هایی که امروز و هر روز می گیرید وضع امروزی و سالهای آتی شما را شکل می دهد. اگر به 10 سال گذشته خود بنگرید می بینید زمانی تصمیم هایی گرفته اید که زندگی شما را از ریشه دگرگون کرده است. شاید مثلا شغلی تازه اختیار کرده اید که زندگی شما را تغییر داده است، یا فرزند موقعیت شغلی را از دست داده اید، شاید ازدواج کرده اید یا از همسر خود جدا شده اید. ممکن است کتابی خوانده و یا در سمیناری شرکت کرده باشید که باورها و اعمال شما را دگرگون کرده است. شاید تصمیم به داشتن فرزند یا کنترل آن گرفته باشید. شاید تصمیم به خرید خانه یا مغازه گرفته باشید، یا شروع به ورزش کرده یا آن را کنار گذاشته باشید، یا تصمیم به ترک سیگار، مهاجرت به شهر دیگر، مسافرت به دور دنیا و نظایر آن گرفته اید. چگونه این تصمیم‌ها شما را به مرحله کنونی زندگی رسانده است؟ آیا در 10 سال گذشته احساس غم، سرخوردگی، بی‌عدالتی یا نومیدی کرده اید؟ اگر چنین است، چه تصمیمی برای رفع آنها گرفته اید؟ آیا همه تلاش خود را به کار برده اید یا اینکه آن را به حال خود رها کرده اید؟ این تصمیم‌ها چگونه مسیر زندگی شما را شکل داده اند؟ انسان زائیده شرایط نیست، بلکه خالق آن است. بنیامین دیزرائیلی. توضیح حاشیه. نکته‌ای که بنیامین دیزرائیلی اشاره می‌کند، یادآور سؤالی بی‌معنی است که زمانی مطرح می‌شد و آن این که آیا اول مرغ پیدا شده است یا تخم مرغ؟ این سؤال که جنبه مزاح پیدا کرده است، امروزه کمتر به صورت جدی مطرح می‌شود. اما صورت‌هایی از آن در بعضی از مکتب‌های فکری وجود دارد. مثلا آیا شخصیت‌ها تاریخ را می‌سازند یا تاریخ شخصیت‌ها را؟ یا اینکه آیا شرایط اجتماعی انسان‌ها را پدید می‌آورد یا انسان شرایط اجتماعی را؟ البته اگر کسانی مایلند گناه بی ارادگی‌ها، بی تصمیمی‌ها و بد عمل کردن‌های خود را به گردن شرایط اجتماعی بیندازند، مخ دارند. اما آنها خود می دانند که در همون شرایط ناسازگار اجتماعی و علارغم روزگار کجمدار گروهی از انسانها بهتر از آنها عمل کرده اند. پاسخ ساده و کوتاه رابینز به این مطلب زیبا و قابل تأمل است. مترجم. ادامه متن. بیش از هر چیز من معتقدم که این تصمیم های ما و نه شرایط زندگی است که سرنوشت ما را تعیین می کند. من و شما هر دو می دانیم که کسانی در این جهان به دنیا آمده اند که امتیازاتی داشته اند. امتیاز وراثتی، امتیاز محیطی، امتیاز خانوادگی و یا امتیاز روابط. اما من و شما مرتبا می بینیم یا می خوانیم یا می شنویم که کسانی علارغم همه ناملایمات با تصمیمات خود همه موانع را در نوردیده اند و همه محدودیت های شرایط را شکسته اند. اینها نمونه های نیروی بیکران روح آدمی هستند. اگر تصمیم بگیریم، من و شما هم می توانیم زندگی خود را به صورت نمونه ای الهام بخش درآوریم. چگونه؟ کافی است امروز تصمیم بگیریم که نحوه زندگی خود را در دهه 1990 و بعد از آن مشخص سازیم. اگر هم برای آینده خود تصمیمی نگیریم، این خود نوعی تصمیم است. یعنی تصمیم گرفته اید که سرنوشت خود را به دست نگیرید و دست خوش شرایط محیط باشید. لحظه ای فکر کنید. آیا بین علاقمند بودن به چیزی و مقید بودن به آن فرقی نیست؟ بارها جملاتی از این قبیل را از اشخاص می شنویم که واقعا مایلم ثروت بیشتری داشته باشم، یا دلم می خواهد به فرزندانم نزدیک تر باشم، یا علاقمندم که تغییری در این جهان به وجود آورم. اما این نوع اظهارات به هیچ وجه جنبه تعهد و مقید بودن ندارد، بلکه می رساند که چه چیزی بهتر است. مثل این است که بگوییم دلم می خواهد فلان اتفاق بیفتد، اما من در آن مورد هیچ کاری نکنم. این نشانه قدرت نیست، بلکه دعایی ضعیف است که از ایمان قوی ناشی نمی شود. نه فقط باید تصمیم بگیرید که به چه هدفایی مقید باشید، بلکه باید تصمیم بگیرید که چگونه فردی می‌خواهید باشید. چنان که در فصل اول گفتیم، باید معیارهایی برای رفتارهای قابل قبول خود قائل شوید و بدانید که از اطرافیان خود چه انتظاراتی دارید. اگر معیار پایه‌ای برای آنچه که در زندگی برایتان قابل قبول است نداشته باشید، به زودی دچار اعمال، افکار و نوعی از زندگی می شوید که سطح شایستگی شما بسیار پایین تر است. پس لازم است که سطح معینی برای زندگی خود قائل شوید و تحت هر شرایطی، ولو این که همه کارها برخلاف عقیده شما پیش رود یا محبوبتان ترکتان کند یا هیچ کس کمکتان نکند، باز بر تصمیم خود پا بر جا باشید و بگویید که سطح زندگانی من باید بالاتر از این باشد. متاسفانه بیشتر افراد چنین نمی کنند و همیشه بهانه هایی برای خود می تراشند. علت این که افرادی به هدفهای خود نمی رسند و یا زندگانی دلخواه خود را ندارند، تربیت غلط والدین یا نداشتن فرصت در جوانی، عدم توفیق در تحصیل، سن زیاد یا سن کم است. همه این بهانه ها چیزی بجز نظام اعتقادی نیست که نه تنها محدود کننده بلکه مخرب است. غالبا از کسانی که از شغل خود ناراضی هستند می پرسم چرا امروز سر کار رفتید؟ معمولا پاسخ می دهند مجبور بودم. من و شما باید در نظر داشته باشیم که مجبور به انجام هیچ کاری نیستیم. مسلما شما ناچار نیستید به سر کار خود بروید. مسلما مجبور نیستید در روز معین و در جای معین کار کنید. اجباری ندارید کارهایی را که در 10 سال گذشته تکرار کرده اید انجام دهید. می توانید تصمیم بگیرید که از امروز کاری دیگر و فعالیتی تازه را آغاز کنید. همکنون می توانید تصمیم بگیرید که به تحصیل خود ادامه دهید، هنری بیاموزید، هدایت هلیکوپتر را یاد بگیرید، جسم خود را قوی تر سازید، زبان فرانسه فرا بگیرید، وقت خود را به قدم زدن در پارک ها بگذرانید و یا حتی به فیجی بروید و در جزیره ای تنها زندگی کنید. اگر واقعا تصمیم بگیرید، تقریبا هر کاری می توانید بکنید. پس اگر از نوع روابط خود رضایت ندارید، همکنون تصمیم به تغییر آن بگیرید. اگر از شغل فعلی خود ناراضی هستید، آن را عوض کنید. اگر شادابی و سلامت بیشتری را طالب هستید، همکنون اقدام کنید. در یک لحظه می توانید قدرتی را در خود به وجود آورید که تاریخ را دگرگون کرده است. این کتاب را بدین منظور نوشته ام که شما را وادارم تا قول عظیم تصمیم را در خود بیدار کنید و نیروی بیپایان، شادابی و سرزندگی و شادمانی زندگی را که حق شماست به دست آورید. باید بدانید که در این لحظه قادر به گرفتن تصمیمی هستید که می تواند با سرعت زندگی شما را دگرگون سازد. تصمیم به ترک عادت یا کسب مهارت یا نحوه برخورد با دیگران و یا تماس تلفنی با کسی که سالهاست با وی صحبت نکرده اید. شاید کسی هست که اگر با وی تماس بگیرید به کمک وی شغل بهتری پیدا کنید. شاید تصمیم بگیرید که از همکنون شادی ها و احساسات مثبت را در خود زنده کنید. برای شما مقدور است که از لذت و خوشی بیشتر، اعتماد بیشتر و آرامش فکری بیشتر بهره مند شوید. حتی پیش از این که این صفحه را ورق بزنید، می توانید از نیروی عظیمی که در درون شماست استفاده کنید. همکنون تصمیمی بگیرید که شما را در مسیری نو، مثبت و نیرومند از رشد و خوشبختی بیندازد. زندگی شما از لحظه ای تغییر می کند که تصمیمی تازه و صحیح بگیرید و به آن پابند باشید. چه کسی باور می کرد که تصمیم و ایمان مردی آرام و بی ادعا که پیشه وکالت و روحیه انفعالی داشت دارای چنان قدرتی باشد که امپراتوری بزرگی را سرنگون کند؟ معذالک عزم راسخ مهاتما گاندی که می خواست هندوستان را از سلطه بریتانیا نجات دهد، بشکه باروتی بود که زنجیره ای از وقایع را به وجود آورد و توازن نیروها را برای همیشه در جهان به هم زد. مردم نمی دانستند که او چگونه به هدفهای خود دست می یابد، اما او هیچ راهی برای خود باقی نگذاشته بود مگر آنکه بر اساس آنچه وجدانش حکم می کند عمل نماید. هیچ راه دیگری برایش پذیرفتنی نبود. همه بزرگان دنیا افراد مصممی بوده اند. تصمیم می تواند هم موجبی برای دردسر شود و هم اینکه شادی ها و فرصت هایی باور نکردنی به ارمغان آورد. تصمیم نیرویی است که امور نامرئی را به مرئی و رؤیاها را به واقعیت تبدیل می کند. جالبترین نکته درباره این قدرت این است که شما هم اکنون آن را دارا هستید. نیروی انفجاری تصمیم چیزی نیست که مخصوص افراد برگزیده، سرفراز، ثروتمند و یا خانواده دار باشد. این نیرو همانقدر در اختیار یک کارگر معمولی است که در اختیار فلان پادشاه. همکنون که این کتاب را در دست دارید، این نیرو در اختیار شماست. یک لحظه دیگر می توانید از این نیروی عظیم که در درون شما نهفته است و در انتظار اندکی شهامت از طرف شماست بهره مند شوید. آیا امروز روزی نیست که شما بالاخره تصمیم بگیرید نشان دهید که به عنوان یک انسان بسیار بیش از آن چیزی هستید که تا کنون به نظر رسیده اید؟ بگذارید امروز روزی باشد که یک بار و برای همیشه زندگی خود را با عظمتی که در روح شماست هماهنگ سازید و سپس به خود اعلام کنید که این است آنچه من هستم، این است راه زندگی من، این است کاری که می خواهم انجام دهم و هیچ عاملی نمی تواند مانع رسیدن من به مقصود شود و مرا منصرف گرداند. انسان بسیار مغرور و با شهامتی را به خاطر آورید که نامش خانم روزا پارکس بود. در سال 1955 این خانم یک روز در مونتگومری آلاباما سوار اتوبوس شد و حاضر نشد طبق قانون صندلی خود را به فرد سفید پوستی بدهد. این عمل آرام و سرکشی او از قانون جرقه ای بود که طوفانی از آتش بحث و جدل برانگیخت و او به صورت الگویی برای نسل‌های بعد درآمد که از او پیروی کنند و این آغازی برای جنبش حقوق اجتماعی شد و زمینه ای برای بیداری و آگاهی انسان‌ها فراهم کرد که آثار آن امروزه هم در صحبت‌هایی که از مساوات، عدالت اجتماعی و فرصت‌های یکسان برای همه آمریکاییان صرف نظر از جنس و رنگ و نژاد و مذهب می‌شود پیداست. آیا خانم روزا پارکس در آن لحظه که تصمیم گرفت صندلی اتوبوس را به فرد سفیدپوستی واگذار نکند، آینده را در نظر داشت؟ آیا مأموریتی الهی داشت تا ساختار جامعه ای را دگرگون سازد؟ شاید. اما آنچه بیشتر محتمل است آن است که تصمیم او مبتنی بر این که خود را به سطحی بالاتر از درجات انسانی برساند او را به این کار واداشت. ببینید تصمیم یک زن چه آثار عمیقی در جامعه گذاشت. توضیح حاشیه: در حال حاضر قانونی به نام قانون فرصت‌های مساوی یا اقدامات مثبت در ایالات متحده اجرا می شود که بر اساس آن کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وظیفه دارند درصدی از کارکنان خود را از میان زنان، سیاه‌پوستان و به اصطلاح اقلیت‌های حمایت شده انتخاب کنند. چندی پیش یک شرکت آمریکایی را که از استخدام افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم متوسط خودداری کرده بود، به جرم شکستن قانون مزبور به دادگاه کشاندند و محکوم کردند، زیرا معلوم شد که عمل شرکت مزبور به منظور جلوگیری از استخدام سیاهان که معمولاً تحصیلات کمتر از دیپلم متوسط دارند بوده است. از آن تاریخ به بعد هر شرکتی که بخواهد محدودیت تحصیلی در مورد استخدام قائل شود باید بتواند در دادگاه ثابت کند که ماهیت مشاغل شرکت مقتضی تحصیلات کمتر از حد معین نیست. ادامه متن. ممکن است بگویید من هم دلم می‌خواهد چنین تصمیم‌هایی بگیرم، اما در زندگی تجربه‌های تلخی دارم. اجازه می‌خواهم داستان مرد دیگری را ذکر کنم. اد رابرتس مردی معمولی بود، محبوس در یک صندلی چرخدار که تصمیمی فراتر از محدودیت‌های ظاهری خیش گرفت و پس از آن به مردی غیر معمولی و فوق‌العاده بدل شد. این مرد از سن 14 سالگی از گردن به پایین فلج بوده است. روزها با دستگاه مخصوصی نفس می‌کشد که یادگیری طرز کار آن بسیار دشوار است و شب‌ها در یک ریه آهنی می‌خوابد. وی 15 سال با بیماری فلج اطفال مبارزه کرده و بارها تا پای مرگ رفته است. در دورنج وی می توانست تمام عمر او را مشغول کند، اما او تصمیم گرفت که زندگی دیگران را بهتر سازد. تلاش های وی در 15 سال اخیر باعث بالا رفتن کیفیت زندگی معلولان شده است. وی عموم مردم را آموزش داد و بانی بسیاری از تغییرات از قبیل سطوح شیبدار و پارکینگ های مخصوص معلولان در ساختمان ها شد. وی اولین معلولی بود که از دانشگاه برکلی کالیفرنیا فارغ التحصیل و سپس به عنوان رئیس بخش نوتوانی ایالت کالیفرنیا انتخاب کردید تا بتواند باز هم به معلولان خدمت کند. خیلی ها میگویند من دلم میخواهد چنین تصمیمی بگیرم، اما نمیدانم چگونه میتوانم شکل زندگی خود را تغییر دهم. ترس از این که ممکن است نتوانند آرزوهای خود را دقیقاً جامعه عمل بپوشانند این افراد را فلج کرده است. از این رو هرگز نمیتوانند تصمیمی بگیرند که زندگی خود را به صورت شاهکاری که شایسته آنهاست درآورند. من به شما میگویم که مهم نیست اگر در آغاز ندانید چگونه به هدف خود دست یابید، مهم آن است که تصمیم بگیرید راهی برای نیل به آن پیدا کنید. در کتاب نیروی بیکران راهی ارائه کرده ام که آن را فرمول موفقیت نهایی نامیده ام و راهی ابتدایی است تا شما را به هدف برساند. 1. تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید. 2. دست به عمل بزنید. 3. کارهای خود را بررسی کنید که شما را به هدف نزدیک می‌سازد یا خیر. 4. طرز فکر و راه کار خود را عوض کنید تا به نتیجه برسید. یعنی پس از تصمیم گیری به طور خودکار مراحل دیگری پیش می‌آید. اگر فقط خواست خود را مشخص کنید، خود را به انجام عملی مقید سازید، از خطاهای خود درس بگیرید و حاضر باشید طرز تلقی خود را تغییر دهید، در آن صورت نیروی محرکه ای در شما ایجاد می شود که شما را به هدف می رساند. همین که خود را ملزم کنید که به هدف معینی برسید، چگونگی آن خود به خود رخ می نماید. توضیح حاشیه. بوریس پاسترناک، بوریس B-O-R-I-S Pasternak, P-A-S-T-E-R-N-A-K. Rosa Parks, Rosa, R-O-S-A, Parks, P-A-R-K-S. Montgomery, Alabama, Montgomery, M-O-N-T-G-O-M-E-R-Y, Alabama, A-L-A-B-A-M-A. Ed Roberts, Ed, E-D, Roberts, R-O-B-E-R-T-S. ادامه متن. در مورد همه نوآوری ها و خلاقیت ها یک حقیقت ابتدایی وجود دارد. از لحظه ای که شخص به طور قطع مصمم به کاری می شود، امدادهای غیبی به او کمک می کنند. یوهان ولفگانگ فون گوته. اگر تصمیم گیری تا این اندازه ساده و مؤثر است، چرا بسیاری از افراد در این زمینه کوتاهی می کنند؟ به نظر من ساده ترین علت آن این است که بسیاری از ما معنی تصمیم واقعی را به درستی نمی دانیم. توجه نداریم که یک تصمیم صحیح چه نیرویی برای تغییر در اختیار ما می گذارد. بخشی از این مشکل مربوط به این است که از بس کلمه تصمیم را با بی‌توجهی به کار برده ایم، معنی کلمه در نظرمان تغییر کرده و چیزی در حد بیان آرزوها شده است. به جای اینکه تصمیم بگیریم، علاقه و آرزوی خود را اظهار می‌کنیم. تصمیم واقعی این نیست که بگوییم می‌خواهم سیگار را ترک کنم، بلکه این است که هر نوع امکان و احتمال دیگری را منتفی نماییم و کنار گذاریم. یعنی اگر تصمیم شما واقعی باشد، دیگر هرگز سیگار نمی کشید. به کلی فراموش می کنید. دیگر حتی به فکر این که ممکن است سیگار بکشید نمی افتید. اگر از جمله افرادی باشید که یک بار در زندگی چون این تصمیم می گرفته باشید، منظور مرا می فهمید. افراد معتاد به الکل می دانند که حتی سالها پس از ترک، اگر فقط یک بار به فکر مصرف آن بیفتند، مجدداً معتاد خواهند شد. اغلب افراد پس از گرفتن یک تصمیم واقعی آرامش فوق العاده‌ای در خود احساس می‌کنند. وقتی هدف روشنی در پیش داشته باشیم که کمترین تردیدی درباره آن به خود راه ندهیم، احساسی عالی به ما دست می‌دهد. این روشنی هدف است که به شما نیرو می‌بخشد. با کمک این روشنی می‌توانید به نتایجی که واقعاً در زندگی آرزو دارید برسید. گرفتاری اغلب ما این است که آنقدر در زندگی تصمیم نگرفته ایم که فراموش کرده ایم تصمیم واقعی چگونه است. عضلات تصمیم گیری ما شل شده است. بعضی ها مدت ها طول می کشد که تصمیم بگیرند شام چی بخورند. چگونه می توانیم این عضلات را قوی سازیم؟ راهش این است که آنها را ورزش دهیم. راه تصمیم گیری بهتر، تصمیم گیری بیشتر است. از هر تصمیم باید درسی گرفت، حتی اگر نتیجه آن تصمیم در کوتاه مدت معلوم نشود. بدانید که مهارت در تصمیم گیری هم نظیر هر نوع مهارت دیگری در اثر تمرین و تکرار بهتر می شود. هرچه بیشتر تصمیم بگیرید، بیشتر متوجه می شوید که زمام امور زندگی خود را در کف دارید. کم کم مشکلات آینده را به صورت فرصتهایی خواهید دید که زندگی خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید. نمی توانم بگویم که داشتن یک امتیاز، تنها یک امتیاز کوچک، مثلا داشتن یک اطلاع جزئی، چه اندازه ارزشمند و کارساز است. البته اطلاعات در صورتی به انسان قدرت می‌دهد که بر اساس آن عملی انجام گیرد. یکی از معیارهای این که بدانیم تصمیمی واقعی است یا نه، عملی است که به دنبال آن تصمیم می‌آید. نکته حائز اهمیت این که شما هرگز نمی‌دانید که چه موقع اطلاعات لازم و اساسی را به دست خواهید آورد. علت این که من بیش از 700 جلد کتاب مطالعه کردم، به نوارهای سخنرانی فراوان گوش دادم و در سمینارهای گوناگون شرکت کردم آن بود که به اهمیت این امتیازات جزئی واقف بودم. ممکن است اطلاعات مورد نظر شما در صفحه بعد یا فصل دیگر همین کتاب نوشته شده باشد. ممکن است چیزی باشد که شما قبلا آن را می دانسته اید، اما بنا به علتی این بار در شما اثر کند و آن را به کار ببندید. به خاطر داشته باشید که تکرار ایجاد مهارت می کند. امتیازات و اطلاعاتی که به دست می آوریم ما را نیرومند می گردانند تا بتوانیم تصمیم های بهتری بگیریم و در نتیجه دستاوردهای دلخواه خود را ایجاد نماییم. ممتاز بودن به خودی خود موجب رنج و ناراحتی نمی شود. البته بعضی از مشهورترین شخصیت‌ها که به آرزوهای خود جامعه عمل پوشانده اند، از دانسته‌های خود احساس لذت و خوشبختی نمی‌کنند. این افراد از آنجا که خود را کامل نمی‌دانند